سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سروران گرامی و عرض تسلیت ایام سوگواری ابو عبدالله حسین. سلسله نشست های فلسفه امنیت از منظر حکمت متعالیه رو در خدمت شما هستیم. هشتمین نشست از این سلسله نشست ها رو با عنوان دلالت های امنیتی از تفسیر قرآن کریم ملا صدرا در خدمت جناب آقای استاد جزایی هستیم. انشاءالله که از این بعد در ادامه مباحث شهادت ربوبیه که مشهد پنجم رو در جلسه گذشته مرور کردیم، این بحث رو از کتاب تفسیر قرآن ملا صدرا بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. من هم تسلیت عرض میکنم ایام ماه محرم رو. از خدای متعال میخواهیم به ما توفیق روزافزون عنایت بفرماید که بیش از بیش در خدمت قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت باشیم، هم معرفتمون افزون بشه و هم انشاءالله عملمون ارتقا پیدا بکنه. خب این بحثی که میخوایم مطرح بکنیم موضوعش مناسبات استعاذه و امنیت هست، منتها بر اساس یک بحثی که مرحوم صدرالمتعالین در مقدمه تفسیر خودشون دارن، یعنی این قبل از ورود به تفسیر هست. ایشون یه تفسیری دارن برای جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که در قرآن کریم آمده که فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقتی که میخواید تلاوت قرآن رو شروع بکنید به خدا پناه ببرید. خب مرسوم هست در میان ما مسلمان ها که وقتی قرآن میخوانیم با همین عبارت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلاوت قرآن خودمون رو شروع میکنیم. بنابراین ما وارد خود بحث تفسیر ملا صدرا نمیشیم، اون بحث دیگری هست، بحث مفصلی هم البته هست. ایشون هم وارد مباحث امنیتی شدن در تفسیر خودشون. اینجا یه بحث مقدماتی هست که چون در آغاز تفسیر این آمده ما این بحث رو مطرح میکنیم. بحث فوق‌العاده بحث مهمی هست و مرتبط میشه با محورهایی که در یک نظریه امنیتی مطرح میشه و باید پاسخ داده بشه. در این مقدمه برای استعاذه پنج رکن تعریف شده. یک رکن خود استعاذه هست، رکن دوم مستعیذ هست. مستعیذ یعنی اون پناه برنده، در واقع اون کسی که پناهجو هست، میخواد پناهنده بشه. رکن سوم مستعاذ و به هست. مستعاذ و به پناهگاه گفته میشه. رکن چهارم مستعاذ من هست. مستعاذ من رو من ازش تعبیر کردم به مرجع امنیت. و رکن پنجم ما یستعاذ و ببخشید مستعاذ من دشمن هست، تهدیدات هست. این رو یه لحظه اشتباه شد، ما یستعاذ لعجله میشه مرجع امنیت. خب من سعی میکنم بر اساس خود متن بخش هایی از متن رو بخونم و طبق همین متن انشاءالله پیش بریم. در پایان این بحث که البته جلسه امروز نخواهد بود، احتمالاً یک یا دو جلسه دیگه هم به این بحث ناگزیر هستیم که اختصاص بدیم، من یه جمع‌بندی بر اساس اون مؤلفه های نظریه امنیت متعالیه هم انشاءالله خواهم داشت. ایشون در مقدمه صفحه 4 می‌فرماید که این تفسیرشون جلد اول هست دیگه، تفسیرشون در 7 جلد منتشر شده، در جلد اول در مقدمه شما این بحث رو میتونید ببینید اگر کتابش در اختیارتون هست. می‌فرماید که قد مر فل مفاتیح، منظورشون کتاب مفاتیحشون هست، تحقیق و ماهیت شیطان و مفاتیح الغیب، منظور هست دیگه این کتابی که چاپ شده مفاتیح الغیب هست از ایشون. قد معرف المفاتیح، تحقیق و ماهیت شیطان و جنودهی و آثارهی و ماهیت الملک و اتباعهی و انواره. میگه که ما در کتاب مفاتیح الغیب ماهیت شیطان، جنود شیطان، آثار شیطان، همینطور ماهیت فرشته و اتباع و انوار فرشتگان رو بحث کردیم و اینجا اون بحث رو دیگه تکرار نمی کنیم. اگه کسی میخواد مراجعه بکنه به مشهد 10 کتاب مفاتیح المفتاح الرابع، مشهد 10. و اما الذي نذكره الان، اون چیزی که الان میخواهیم اون رو بیان بکنیم، فهو تفسیر هذا القول، تفسیر این گفتار هست. کدوم گفتار؟ گفتار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و حل الفاظهی و شرح معانیه العقلیه. یه بحث در ظاهر الفاظ این بیان داریم و یه بحث هم در مورد پرده برداری از معانی عقلی این جمله. فالکلام فیه اما متعلق به ترجمه الفاظ هذا القول او متعلق به معانی العقلیه. بنابراین بحث ما در دو گفتار سامان پیدا می کند. بخش اول متعلق هست به ترجمه الفاظ این گفتار، یعنی همین جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و گفتار دوم متعلق است به معانی عقلی این جمله. البته طبیعیه که بخش اول خیلی مختصره، اصل بحث ما متمرکز خواهد بود بر گفتار دوم. اما در مورد بخش اول، گفتار اول که ترجمه این جمله هست، فرمودن که اما الاول فعلم ان فعلم ان قولنا اعوذ مشتق من العوض و لهو معنیان. این اعوذ از اوز مشتق هست و براش دوتا معنا ذکر شده، احدهما الالتجاء و الاستجاره و ثانیهما الالتصاق. به لحاظ لغوی دوتا معنا برای اعوذ که مشتق از عوض هست ذکر شده. یه معنا التجا و استجاره هست. التجا یعنی پناه بردن، پناهنده شدن، یعنی به خود اون فرایندی که الف برای مسئولیت از تهدید ب، از طریق اقداماتی که ما اونها رو مینامیم جیم، اقدامات جیم، میخواد به دال برسه، یعنی به یه هدفی برسه، به کل این فرایند گفته میشه استعاذه. خب حالا در یه معنا اگر عوض از التجا و استجاره باشه، بعد این رو بگیم پناه، پناهندگی، پناه بردن، در پناه دیگری قرار گرفتن، طلب پناهندگی کردن. اما و ثانیه ما الالتصاق، معنای دومش التصاقه، یعنی اینکه یه چیزی میخواد به یه چیز دیگری بچسبه، التصاق پیدا بکنه. فقط بحث التجا و استجاره نیست، بلکه التصاق هم هست. این به شکلی هست که دو چیز به هم میچسبند یا یه چیز به یه چیز دیگری میچسبه. یقال اطیب اللحم اعوضه، مثلا عرب میگه که خوشمزه ترین بخش گوشت اعوض آن هست. یعنی چی؟ یعنی اون گوشتیه که به استخوان چسبیده باشد. اونجایی که گوشت به اعوض یعنی چسبیده به استخوان. و هو الملتصق منه بالعظم، یعنی اون بخشی از گوشت هست که به استخوان چسبیده. بنابراین اگر ما معنای اول رو بگیریم، فعل الاول معنا اعوذ بالله التجو الى رحمته و اسمته میشه، و عل الثانی معناه الصق نفسی به فضل الله و رحمته میشه. پس این اعوذ معنا شد، دو تا معنا هم داشت. اما شیطان در مورد، چون بعد میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شیطان یعنی چی؟ میفرماید شیطان هم براش دو تا معنا ذکر شده. ففیه قولان، دو قول هست اینجا. احدهما انه ماخوذ من البعد، یه معنا اینه که بگیم شیطان از بعد اخذ شده، و در این صورت دلیلش اینه لبعده عن الرشاد و السداد، یعنی به شیطان شیطان میگن. چرا؟ به خاطر اینکه امکان راهنمایی کردن و امکان هدایتش به راه راست خیلی بعیده، یعنی اونقدر دور شده از راه مستقیم که خیلی بعیده که بشه راهنماییش کرد. این معنای اول. اما معنای دوم، الثانی انه مشتق من شات یشیتو، در معنای دوم فرض اینه که شیطان از شات یشیتو مشتق باشه. اذا بطل ولما کان کل متمرد کالباطل فی نفسه لکونه مبتلا لمصالح نفسه سمی شیطانا، که اینجا به معنای باطل رو میده، کسی که در مسیر باطل قدم بر میداره. خب کلمه بعدی رجیم هست، فرمودن و اما رجیم فمعناه المرجوم، رجیم یعنی رانده شده. فهو و فعیلون به معنا مفعول، فعیلی هست که به معنای مفعوله. بعد اینجا به دو سه تا از آیات قرآن کریم هم استناد شده، مثل این آیه که میفرماید لئن لم تنتهی لارجمنک، عموی حضرت ابراهیم سلام الله علیه به حضرت ابراهیم گفت که اگر از آن چه میگویی، از پیام توحید و انتقاد نسبت به بت‌های ما دست بر نداری، تو را رجم خواهم کرد، که اینجا به معنای الرجم بالقول هست، یعنی علیه تو سخن خواهم گفت. یا در مورد قوم نوح، خطاب قوم نوح داره که لئن لم تنته یا نوح لنکونن من المرجومین، اگه دست بر نداری تو را ترد خواهیم کرد. یا در سوره یاسین داره لئن لم تنتهوا لنرجمنکم. خب پس این به اصطلاح وجوه مختلفی داره. حالا چرا به شیطان گفته میشه رجیم؟ میفرماید ان شیطان انما وصف بکونه مرجوما لانه تعالی امر الملائکه برمی شیاطین به شهب الثواقب تردن لهم من عالم السماوات ثم وصف بذلک کل شریر متمرد. چون خدای متعال به ملائکه فرمود که ابلیس رو ترد بکنید، و بعد این ادامه پیدا کرد به هر موجودی که شریر باشه، شرور باشه، بدکار باشه. این بخش اول که بخش ترجمه ظاهری و تحت اللفظی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بود که حالت مقدمه داره، اما اصل بحث ما مربوط به گفتار دوم میشه که میفرماید و اما، بخش دوم گفتار دوم، و اما ما یتعلق بالمقاصد العقلیه فی هذا المقام من الكلام فالبحث عنه یعتمد علی خمسه ارکان. اما اونچه که به مقاصد عقلی در این بحث مربوط میشه، این پنج تا رکن داره. یک استعاذه، الاستعاذه و المستعیذ، دوم، سوم و المستعاذ به، چهارم و المستعاذ من، پنجم و ما یستعاذ لعجله. خب شروع کرده یکی یکی این ارکان رو بحث کرده که ما هم اصل بحثمون اینجا هست. فرکن الاول، اما رکن اول، فی البحث عن ماهیت الاستعاذه و ما یلتصقو بها و فیه اشاراتون. رکن اول مربوط میشه به بحث از ماهیت استعاذه و اونچه که به استعاذه مربوط است و در اینجا هم میفرماید بحث رو طی اشاراتی مطرح خواهیم کرد، اهداها. حالا اولین بحث در مورد استعاذه، همینطوری اشارات بعدی هم داره که انشالله هر مقدارش رو که برسیم بنده خواهم گفت. اهداها: ان الاستعاذة لا تتم الا بعلم و حال و عمل. خب من یه توضیحی راجع به این بحث استعاذه خدمتون عرض میکنم، بعد متن رو میخونم و یک جنبندی امنیتی هم از این بحث خواهیم داشت. ایشون میفرماید که استعاذه اگر بخواهد به شکل کامل اتفاق بیفتد، سه وجه داره، سه بخش داره. یه بخش استعاذه متکی بر علم هست، بخش دوم متکی بر حال هست، بخش سوم متکی به عمله. عمل کی؟ حال کی؟ علم چه کسی؟ تماما برمیگرده به فردی که میخواهد پناهنده بشود، یعنی علم فرد، علم عبد به اصطلاح، حال فرد و عمل فرد. در مورد علم ایشون دو تا بحث رو مطرح کرده. بحث اول اینه که ما در صورتی به خدا پناه میبریم از شر همه خطرها و تهدیدات که بدانیم و یقین داشته باشیم، علم داشته باشیم، علم اینجا معنای یقینه، یقین داشته باشیم که خودمون نمیتوانیم تهدیدات رو از خودمون دفع بکنیم و امنیت رو برای خودمون تأمین بکنیم. هر قدر ما علممون به این بحث بیشتر باشه، عمیق‌تر باشه، دقیق‌تر باشه، ما استعاذمون بهتر صورت میگیره. اگر یه انسانی باشه که متکبر باشه، خودبسنده باشه، فکر کنه که نخیر، بنده خودم منافعم رو میتونم تأمین بکنم و نسبت به تهدیدات دنیوی و اخروی هم خودم میتونم با اون تهدیدات مقابله بکنم، یه چنین کسی رو ازش نمیشه ما انتظار داشته باشیم که اهل استعاذه باشه، یعنی بیاد بگه من میخوام به خدا پناه ببرم. نکته دوم در بحث علم این هست که انسان علم داشته باشه، یقین داشته باشه که خدایی که میخواد به او پناه ببرد، اون خدا قدرت لازم بر حمایت از بنده را دارد. پس دو تا نکته شد در بحث علم تا زمینه استعاذه فراهم بشه. نکته اول این که من بدانم که خودم نمیتوانم مستقلن امنیت رو برای خودم تأمین بکنم و در مقابل تهدیدات دنیوی و اخروی بیستم، و نکته دومی که علم داشته باشم که خدا توانایی بر تأمین امنیت من و دفع تهدیدات نسبت به من، کشورم، مردمم، اینا رو داره. حالا با توجه به سطوح بحث، این بخش اول علم. بخش دوم حال. استعاذه فقط علم نیست، حال هم هست. کسی که به خدا پناه میبرد باید حالت تضرع به خدا و حالت خضوع در برابر خدا رو بگیره. این هم دو تا وجه پیدا میکنه، یعنی حال هم مثل علم دو تا وجه داره. صفتون فی القلب، صفتون فی اللسان. یک تضرع و خضوعی هست که باید در قلب انسان اتفاق بیفته و صفت قلب هست که انسان روحن قلبن در برابر خدا متواضع باشه، خضوع بکنه، متضرع بشه. و یک مطلبی هم هست که باید در زبان انسان خودش رو نشون بده. به لحاظ زبان همین گفتار اعوذ باللهه که ما میگیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده از درگاه خدا، رانده شده از ملکوت. یه همچین چیزی رو به زبان خودم هم بگم. اگر به زبان گفتم ولی در قلبم این حالت تضرع و خضوع وجود نداشت، در واقع حال استعاذه به وجود نیامده، حال پناهندگی به وجود نیامده. بخش سوم عمله، یعنی حالا من علم دارم، حالشم پیدا شده، حالا باید عمل بکنم، واقعا باید به خدا پناه ببرم. مستحضر هستید مثلا کسی بیمار میشه، میره پیش پزشک، پزشک براش یه نسخه ای می نویسه. این باید علم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی من بگم من بلد نیستم بیماریمو درمان کنم، این پزشک بلده، رفتم پیش پزشک. حال مناسبی هم داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی نسبت به پزشک خاضع باشم، او اگه گفت این کارا رو بکن، بگم چشم، نسخه ای که نوشت ازش بگیرم، بعد باید ببرم عمل بکنم، برم دارو رو از داروخونه بگیرم، به این تجویزاتی که پزشک کرده عمل بکنم. حالا اگر کسی مثلا این نسخه رو از داروخونه گرفت، برد داد به یه خطاط، گفت آقا این نسخه یه که دکتر برای درمان من نوشته، شما لطف کن از این یه تابلوی زیبا برای من در بیار، بعد اینو ببره روی دیوار خونش بزنه، هر روز مثلا به این نسخه نگاه بکنه، یه تابلوی فوق العاده قشنگ، این خوب میشه؟ نه. یه کسی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو بده به یه خطاط براش زیبا بنویسه، اصلا 10 تا تابلو بنویسه، بعد اون جایی که هست اینا رو دور تا دور خودش به دیوارها نصب بکنه، ولی عملا به خدا پناه نبرد. عملا به خدا پناه نبره یعنی چی؟ یعنی به دستورات خدا عمل نکند. این در واقع وقتی عمل نمی کنه، این اعوذ بالله گفتنش هم فایده ای براش نداره. مثل اون کسیه که مثلا نسخه رو حفظ بکنه، هی نسخه رو با خودش تکرار بکنه، خب بگه برای خوب شدن این 5 تا دارو رو بخور، از این دارو روزی اینقدر، از این دارو رو، این هر روز اینو هی تکرار بکنه، خب خوب نمیشه، چون باید عمل هم بکنه. خیلی بحث جذاب و جالبی اینجا مولا صدرا مطرح کرده که استعاذه 3 مرحله داره. اول مرحله علم، به این که من توانایی تأمین منافع خودم رو و دفع ضررها از خودم رو ندارم، مخصوصا ضررهای دینی و دنیوی، جامع بحث، و علم داشته باشم که خدا میتونه از من حمایت بکنه. دوم حال، حال هم حال قلب بود و حال لسان. و سوم عمل. این بحث رو میخونیم تا انشالله چند تا نکته دیگه هم ایشون در مورد همین استعاذه داره، اونها رو هم در ادامه خدمتتون بگم. ان الاستعاذه لا تتم الا بعلم و حال و عمل. استعاذه تمام نمی شود مگر با علم و حال و عمل. یعنی این سه تا کار، هر سه تا اگه با هم انجام شد، ما میتونیم بگیم که استعاذه اینجا انجام شده. در واقع ابزارهای تحقق استعاذه هست. استعاذه چگونه محقق می شود؟ با 3 چیز: علم، حال، عمل. هر سه اگر اتفاق افتاد، استعاذه تحقق پیدا کرده. حالا یکی یکی اینا رو توضیح هم میده. اما العلم، اما بخش اول که علم بود، فهو علم العبد به نفسه و به کونه عاجزن عن جلب المنافع و دفع المضار الدینیه و دنیویه. علم فرد به خودش و به این که ناتوان است از جلب منافع، که حالا امنیت هم میشه یکی از منافع، و دفع ضررهای دینی و دنیوی، یعنی تهدیدات. در واقع اینجا ابعاد امنیت مشخص شد که از نظر مولا صدرا ابعاد امنیت فقط دنیوی نیست، بلکه غیر از بعد دنیوی بعد اخروی هم دارد. یکی از مؤلفه های اصلی در یک نظریه امنیتی بحث ابعاد امنیته. بعضی ها فقط برای امنیت بعد نظامی قائلن، این میشه امنیت مزیق. بعضی ها علاوه بر بعد نظامی بعد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی هم قائلن، ولی باز اینا همه دنیویه، این میشه امنیت موسع. مثلا مکتب کوپنهاگ چون این دیدگاهی داره، رئالیست ها و نورئالیست ها دیدگاهشون اوله، یعنی فقط امنیت رو دارای بعد نظامی میدونن و مباحث غیر نظامی رو در حوزه امنیت وارد نمی کنن. اما در نگاه صدرالمتعلهین شما اینجا ملاحظه میفرمایید که امنیت رو دارای ابعاد دینی و دنیوی میدونه. پس این نکته اول. نکته دوم در بحث علم، و به کون الله قادرن علیه ما لا یقدر احد سواه الا ذلک. نکته دوم این که انسان و فرد موحد یقین داشته باشه به این که خدای متعال قادر بر انجام این دو کار است. کدوم دو تا کار؟ یکی تأمین امنیت، جلب منفعت در معنای عام از جمله امنیت و خیر، و دوم دفع تهدیدات و ضررها، چه تهدیدات و ضررهای دینی و اخروی و چه تهدیدات و ضررهای دنیوی. اگر علم حاصل شد در این ابعاد، می‌فرماید و اذا حصل هذا الاعتقاد في القلب تولد فيه حاله و هي انكسار و تواضع له يعبر عن تلك الحاله بالتضرع الى الله والخضوع له. وقتی که علم آمد، این اعتقاد آمد که انسان متوجه شد که تنها و تنها و تنها حامی انسان خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر خدا نخواهد هیچ گزندی به ما نمیرسد و اگر خدا نخواهد هیچ نفعی به ما نمیرسد. خب، و اینکه خدا قادره که امنیت ما رو تأمین بکنه. وقتی ما به این اعتقاد رسیدیم، این یقین در قلب ما حاصل شد، به وجود می آید در این صورت یه حالتی در فرد که عبارت از حالت انکسار، شکستگی، خضوع و تواضع برای خداست، که از این حالت تعبیر می شود به تضرع عند الله، تضرع در درگاه خدا، و الخضوع له، و خضوع در برابر خدا. خب حالا اگر علم آمد، یقین آمد، اعتقاد آمد، حال هم آمد، نوبت عمل می رسه. و اذا حصل ذلک حصلت صفتون اخرى فی القلب و صفتون فی اللسان. وقتی یه همچین حالتی ایجاد شد، صفت دیگری در قلب انسان ایجاد میشه و صفتی در زبان انسان. فلتی فی القلب، اونی که در قلب ما ایجاد میشه، ان یسیر العبد ملتجعا الالله، اینه که بنده پناه میبره به خدا، یعنی یه اقدامی میکنه. ببینید در شرایطی که مثلا یه شهر تو دوران دفاع مقدس مثلا بمباران میشد، گفتن برید تو پناهگاه، یعنی فرد باید پاشه بره تو پناهگاه. این کار رو میگن التجا، این فرد میشه ملتجی. این فقط به زبان بگه کافی نیست، هی بگه که آقا وقتی که بمباران میشه پناه ببرید به پناهگاه، پناه ببرید به پناهگاه. نه، این در زبان هی نباید تکرار کنه، این باید بگه بدو پناهگاه. این به زبان میگه که بقیه مطلع بشن، همین که مطلع شدن همه میدونن به سمت پناهگاه. مریدن لأن یسونه عن الآفات، میخواد که با این التجاء به خدا از آفات مسونیت پیدا کنه. و یخصه به حفاظت الخیرات والحسنات، و خیرات و حسنات به این افاضه بشه. و اما التی فی اللسان، اما اونی که در زبان به اصطلاح حاصل میشه، و هی ان یسیر طالبا لذالک به لسانه، این که این مطلب رو به زبان هم بخواهد. معبرن بهی اما فی جنانه و ذالک هو الاستعاذه و هی قوله اعوذ بالله. پس این اعوذ بالله فهمیدیم معناش چی شد، معنای عقلیش در واقع. اذا عرفت هذا، حالا وقتی که این مطلب رو فهمیدی، ظهر لك ان العمد في الاستعاذه بالله و علم العبد بنفسه و بربه. پس عنصر مرکزی در استعاذه همین یقینه، که ما یقین داشته باشیم که تنها خداست که میتونه حامی ما باشه، تنها خداست که مؤمن است، یعنی تولید کننده امنیت است برای ما، و اگر ما به خدا متصل بشیم به ما هم امنیت منتقل میشه، خدا به ما امنیت میدهد. فما لم یعرف احد عزت الربوبیت و ذلت العبودیه لا یصح منه الاستعاذة بالله. اگه کسی خدای نکرده با عزت ربوبی آشنا نباشه، با ذلت عبودیت آشنا نباشه، استعاذه همچین کسی صحیح نیست، حالا ولو به زبان بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذی یوضح ذلک، اونی که این مطلب رو برای ما واضح میکنه، اینه که ان الصادر عن العبد اما العمل و اما العلم، اون چه از بنده صادر میشه یا عمله یا علمه. و هو فی کل البابین فی غایت العجز، ما انسان ها در هر دو بخش در نهایت ناتوانی هستیم، هم در علم هم در عمل. اگه خدا علم رو به ما نده، ما از کجا میخواییم علم بیاریم؟ اگر خدا به ما توانایی بر عمل ندهد، از کجا میخواییم توانایی بیاریم بر عمل؟ اما العلم، اما علم، فما اشد حاجت العبد الى الاستعاذة بالله فی ازالت الشبهات و دفع الاغالیت و الوساوس و الشکوک و لا یکفی فی ذالک اصل الفطره و لست اعمال القوانین المیزانیه فکم من الاکیاس و المحققین و العلماء المشهورین بالفضل و البراءه رأیناهم قد بقوا فی شبهة واحده طول عمرهم ولم یعرف الجواب عنها. میگه شما ببینید بسیاری از علما بودن که اینها در طول عمر خودشون در یه شک و شبهه موندن و این شک و شبهشون حل نشد و قیامتشون، آخرتشون در واقع خراب شد. ولم یعرف الجواب عنها، به جواب نرسیدن. پس معرفت ناب از جانب خدا هست. اگه وحی خدا برای هدایت انسان ها نمی فرستاد و بعد اگر لطف خدا شامل حال ما نشود، خب نمیتونیم. و اینجا اشاره کرده به فرقه های مختلفی که در میان خود امت رسول الله صلی الله علیه و آله ایجاد شده، که میفرماید که 73 تا فرقه ایجاد شده که به تعبیر خود حضرت و ناجیت منها واحده، یکی از اینها میتونه نجات پیدا بکنه. بعد در ادامه، حالا من همه عبارت ها رو نمیخونم، بخشی از عبارت ها رو میخونم، میفرماید و حیث لم یکن الامر کذلک و مطالب بعدی با توجه به این اوضاع، لا خلاص من هذه الظلمات الا به اعانت اله الارض و السماوات. پس ما نمیتونیم از ظلمت فکری و از تاریکی های فکری خلاص بشویم جز به کمک خدای زمین و آسمان ها. فما اشد احتیاج الانسان بالاستعاذه لا واهب الحکمت والعرفان و خالق الانس والجان. ولذا میگه که حتی خدای متعال به پیغمبر خودش دستور میده که تو استعاذه کن و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، ای پیامبر بگو پروردگارا پناه میبرم به تو از همزات شیاطین، از وسوسه ها و لغزشگاه هایی که شیطان ممکنه بر سر راه من قرار بده. فهذه الاستعاذه مطلقه غیر مقیده به حالت مخصوصه، و اما قوله فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم فهی استعاذتون من، یا این دستوری که داده که وقتی قرآن تلاوت میکنید پناه ببرید به خدا از شر شیطان رجیم. بعد اینجا یه نکته مهمی رو ذکر میکنه، میگه هر چه جایگاه شما، مقام شما، پستی که دارید، مسئولیتی که دارید بالاتر باشه، تهدیدات نسبت به شما بیشتره، پس باید استعاذه هر کسی متناسب با جایگاه و موقعیتش باشه. و تحقیق هذا المقام یحتاج الى بسط فی الکلام لنکشف ان لكل احد و فی کل حالت و مقام شیطانا مخصوصا یجب الاستعاذه من کل ما کان الرجل افضل و اجل و مقامه اعلا و اکمل کان شیطانه اقوا و اقوا و اذل. هر چقدر که جایگاه انسان برتر باشه، مقامش بالاتر باشه، کاملتر باشه، شیطانی که متوجه او میشه اقوا هست، اقوا با قاف یعنی قوی تر، و اقوا هست با غین یعنی گمراه کننده تر، و اذل است. پس در تهدیدات تنوع هم وجود داره، اینجور نیست که دشمن در یک سطح باشه، شیطان از یه جنس باشه، یه مدل باشه و با یه روش بیاد سراغ انسانها که اونها رو گمراه بکنه. این اشاره اول در رکن اول. اما در بخش بعدی اشاره دومی دارن، می فرماید که ثبت ان الاستعاذه، من بخشی از عبارت ها رو میخونم، بخشی رو نمیخونم چون نمیرسیم همشو بخونیم، اون نکات کلیدی نسبت به بحث خودمون رو. ثبت ان الاستعاذه بالله واجبتون فی کل الاوقات. میگه ما از مطالبی که گفتیم، که حالا من این قسمت رو دیگه نخوندم، این مطلب واجب شد که معلوم شد که و ثابت شد که استعاذه به خدا، پناه بردن به خدا در همه اوقات واجب است عقلن و شرعن. ثبت ان الاستعاذه بالله واجبتون فی کل الاوقات عقلن کما یجب سمعن فیجب علینا فی اول کل قول و عمل و مبدع کل لفظه و لحظه ان نقول ذمیرن او لسانن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیوسته اول هر کاری، اول هر سخنی عادت کنیم به زبان بگیم، یا لاقل تو قلبمون این پناه بردن به خدا حاضر باشه. در اشاره سوم ایشون تأکید میکنه باز در یک بیانی که تنها راه امنیت ما انسان ها اتصال به خدا هست، استعاذه هست، هیچ راه دیگری وجود نداره. اگر کسی فکر بکنه که بدون استعاذه، بدون پناهنده شدن به خدا، بدون پناه بردن به خدا میتونه به امنیت برسه، اشتباه میکنه. خب باز من بخشی از عبارت رو میخونم خدمتتون. میفرماید که فمن اراد ان یسکن عن هذا الاضطراب و یتخلص ان علم الشوق الى بحر الحقیقت فی هاز المنزل الذي يتمثل فيه السراب ماء و الداء دواء و الشبه اصلا و الفرقه وصلا فيجب عليه ان يرجع فيه الى الرب الرحيم و يطمئن قلبه بذكره و يسكن اليه و يعوذ به و يلوذ الى جنابه. اگر کسی میخواد که از این استرابات دنیایی به ساحل آرامش برسه، از درد شوق خلاص بشه به بحر حقیقت در این دنیایی که به جای آب به ما سراب نشون میده، در این دنیا اوصاف دنیا، در این دنیایی که به جای آب به ما سراب نشون میده، یعنی ما فکر میکنیم آب، میرسیم میبینیم سراب، به جای دوا درد به ما تحویل میده، به جای دارو درد به ما تحویل میده، به جای درمان درد به ما تحویل میده، به جای اصل شبه رو به ما تحویل میده، به جای وصل جدایی رو به ما تحویل میده. خیلی توصیفات زیباییه برای عالم ملک. اگه کسی میخواد از یه همچین مصائبی در این دنیا خلاص بشه، به مقام وصل برسه، به اصل برسه، به درمان برسه، به آب حقیقی برسه و از این استرابات دنیایی به آرامش برسه، هیچ راهی ندارد جز این که به رب رحیم متوسل بشه. یعوذ بهی و یلوذ الی جنابه، هم پناه ببره به خدا، هم پناهنده بشه به خدا. فیقول، راهش هم همینه که بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چرا؟ لأن الشیطان مبدأ کل بعد و نقصان و منشأ کل شر و حرمان و خسران. چون شیطان مبدأ هر کم و کسریه که ما داریم و شیطان منشأ هر بدی و محرومیت و زیانی هست که متوجه ما میشه. چون خدا که جز خوبی برای بندگان خودش نمیخواد. خدای رحمان رحیم برای بندگان خودش بدی نمیخواد که. هرچه برای بندگان خودش خواسته خوبیه. بعد اینجا یه نقل هایی میاره از بعضی از منابع که نیایش هایی مطرح کردن و برخی از احادیث قدسی اونجا مطرح شده که خدای متعال فرمودن که به عزت و جلالم قسم که هر کسی به غیر من امید ببندد، من امیدش را به یأس تبدیل خواهم کرد. و عزتی و جلالی لأقطعن عمل کل مؤمل عن غیری بالیأس و لألبسنه ثوب المذلة عند الناس و لأجنبنه من قربی تا آخر. و بعد خدا فرمود که و بابی مفتوح لمن دعانی، ای بندگان من دربهایی دارم که به سوی کسی که مرا بخواند اینها گشوده است. چرا به جای من میرید سراغ دیگران؟ مرا بخوانید، ادعونی، آیه قرآن دیگه، ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید من خودم بهتون پاسخ میدم، اجابت میکنم شما را. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعانه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. وقتی که بندگان من مرا بخوانند، من خودم جوابشون رو میدم. چقدر این آیه‌ای که در سوره مبارکه بقره آمده زیباست. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، از من چیزی خواستن من نزدیکشونم، فإنی قریب اجیب و دعوت الداع، جواب میدم ندای اون ندا کننده را. فلیستجیبوا لی، پس باید ببینن من چی میگم دیگه. خب پس ما معنای استعاذه رو متوجه شدیم. استعاذه به لحاظ مفهوم شناسی و معنا شناسی، وقتی که توی این مباحثی که گفتم دقت بکنیم، متوجه میشیم که ما از فهم استعاذه به فهم مفهوم امنیت منتقل میشیم. استعاذه این بود که من علم پیدا کنم، حال پیدا کنم، حال مناسب پیدا کنم و عمل بکنم. علم پیدا کنم به چی؟ به اینکه خدای متعال قدرت داره که نیازهای منو برطرف کنه. خدای متعال قدرت داره که از من حمایت بکنه. من دنبال حامیم، بهترین قدرت خداست. خب چرا من دنبال حامیم؟ چون انسان نمیتونه خودش به تنهایی جلب منفعت و دفع ضرر بکنه. هیچ انسانی به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه. حالا ما انسان ها با هم هم جمع بشیم، باز هم نمیتوانیم منافع دنیوی و اخرویمون رو، منافع دینی و دنیاییمون رو به تنهایی، یعنی بدون کمک گرفتن از خدا، کسب بکنیم.
پس ما یه حامی میخواییم، چه بهتر که این حامی خدا باشه، چون غیر خدا کسی دیگری نمیتونه این کار رو انجام بده. پس در استعاذه اینجور میگیم، میگیم که الف از طریق ب برای نیل به جیم اقدام میکنه. این حالت سه تا مؤلفه پیدا میکنه. البته میتونیم چهار مؤلفه ای هم ذکر بکنیم که من در ضمن صحبت الگوی چهار مؤلفه ایش رو هم ذکر کردم. حالا اصل جمع‌بندی رو البته میگذاریم برای وقتی که انشالله هر پنج رکن رو بحث کرد. اما رکن دوم، الرکن الثانی فی المستعاذ و به، رکن چهارم مستعاذ و به هست. مستعاذ و به یعنی پناهگاه. خب به کجا پناه میبریم؟ به چه کسی پناه میبریم؟ به چه چیزی پناه میبریم؟ خب ایشون میفرماید که دو چیز بیشتر نیست، یا ما به الله پناه میبریم یا به کلمات الله پناه میبریم. کلمه خدا چیه؟ کلمه خدا هر چیزی هست که آیتی و نشانه ای از خدا باشه. یعنی وقتی ما به اون نگاه میکنیم یاد خدا بیفتیم. مثلا ما به پیامبر ممکنه پناه ببریم. پیامبر کسیه که اگر ما به او پناه ببریم دست ما رو میذاره تو دست خدا. ما به فرشتگان ممکنه پناه ببریم، فرشتگان دست ما رو میذارن تو دست خدا. ما به قرآن ممکنه پناه ببریم. البته بعدن ایشون در ادامه میگه، میگه که انسان هر قدر که به خدا نزدیکتر بشود استعاذه او هم خلوص بیشتری پیدا میکنه، تا جایی که جز خدا نمیبینه. یعنی احتیاج به واسطه دیگه نداره. مثلا خود پیامبر وقتی استعاذه میکنه او دیگه به خدا پناه میبره، پیغمبر دیگه از واسطه ای استفاده نمیکنه. پس هر قدر مقام فرد به لحاظ معنوی بالاتر بره، استعاذه او به الله بیشتر میشه، ولی در سطوح پایین ممکنه که افراد از طریق کلمت الله هم استعاذه داشته باشن. هذا مما ورد فی الکتاب و الحدیث علی وجهین، در قرآن و حدیث دو وجه براش ذکر شده. احدهما ان یقول اعوذ بالله و ثانی ان یقول اعوذ بکلمات الله. وقت میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یه وقت میگیم اعوذ بکلمات الله من الشیطان الرجیم. در آیات روایت میفرمایید این دو سبک ذکر شده. پس گاهی مستعاذ به الله، گاهی کلمات الله. راجع به کلمات الله حالا ایشون توضیح میدن. فعلم ان المراد به کلمت الله هی مفاد قولهی انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. مراد از این کلمه خدا هم این کلمه خدا هست که خدای متعال میفرماید وقتی که ما بخواهیم چیزی به وجود بیاید به او میگوییم باش پس میشود. فقوله و کلمته لیس من جنس الاسوات والحروف کما ان ذاته و صفاته لیستا من جنس الاجسام والکیفیات. پس ما نباید برای کلمات خدا دنبال صوت و حروف باشیم. خب یک مطلبی رو مجدداً از مفاتیح نقل کردن، مفاتیح الغیب، در صفحه 10 می‌فرماید وقد معرف المفاتيح. ما قبلا در کتاب مفاتیح گفتیم که ان کلامه الامری واجب الامتثال و امره التکوینی حتمی القبول لازم السمع و الطاعه و لا شک انه لا يحسن الاستعاذه بالله الا لكونه حکیما متقنا في الافعال نافذا لمشیه قاهرا في الاقوال و انما وقع الاستعاذه بكلمات الله التي هي من عالم الامر والنور من الشرور. بعد از چند کلمه می‌فرماید که فوجب الاستعاذة من شر ما خلق بما في عالم الامر. فقوله علیه السلام اعوذ بکلمات الله التامات كلها من شر ما خلق استعانه من الارواح البشريه بالارواح العاليه المقدسه في دفع شرور الارواح الخبيثه الظلمانيه الكادره. ما در واقع متوسل میشیم به ارواح عالیه برای اینکه از شر ارواح خبیثه ظلمانی خلاص بشیم. و الدلیل علی ان المراد بکلمات الله هی الوجودات العقلیه المحضه الالهیه انها قد وصفت به تامات، چون اونجا گفته اعوذ بکلمات الله تامات. فان الموجود، بعد اینجا میگه موجودات کلا چهار دسته هستند. فان الموجود اما ناقص او مستکف او تام او فوق التمام. فالاول هو کل اجسام ما یحلها، موجودات ناقص مثل اون چی که جسم هست. و المستکفی که نفوس الفلکیه و نفوس الانبیاء علیهم السلام مادام و فی هازل عالم. و تام هو که العقول المفارقه و فوق التمام هم که فالله جلت و عظمته کلمته فوق التمام. خب این در واقع انواع موجودات هر کدوم یک نسبت خاصی پیدا میکنن در مقام استعاذه و فردی که میخواد به خدا پناه ببره. عرض کردم اگر در سطوح پایین باشه که حالا ایشون در ادامه گفته و اون رو من ازش صرف نظر میکنم، این به کلمات تامات میتونه متوسل بشه. اما اون کسی که خودش مثلا جزء موجودات مستکفی هست یا تام هست، او نه، او به خود خدا متوسل میشه. فقد انکشف ان الاستعاذه بکلمات الله انما یحسن و یلیغ. میگه از اون چی که گفتیم فهمیده شد که استعاذه به کلمات خدا هم پسندیده هست و شایسته هست. چرا؟ لان الاستعاذه بها من حیث هی کلمات الله و اوامره استعاذتون بهی تعالی لا به غیرهی و به ما سوا. چون استعاذه به کلمات خدا هم از اون حیث که ما داریم نگاه کلمات اللهی به اونها میکنیم، این هم استعاذه به خدا هست نه استعاذه به غیر خدا. و البته ما به غیر خدا نباید استعاذه بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه من استعانه به غیر الله ذله. کسی که به غیر خدا استعانت بکنه این ذلیل میشود، ذله با دالزار. اینجا هم یه تذکری رو میده که پیش از این هم عرض کردم، در مقام تنبیه یه نکته ای رو میگه در این رکن دوم. میفرماید که افراد وقتی که به کمالات بالاتر رسیدن فقط استعاذه‌شون به خدا خواهد بود. و اما اذا تغلغل فی بحر التوحید و توغل فی بحر الحقائق و سار به حیث لا یرا فی الوجود الا الله الواحد لم یستعذ الا بالله و لم یلتج الا الی و لم یعول الا علی فلا جرم یقول اعوذ بالله و اعوذ من الله کما قال النبی صلی الله علیه و آله اعوذ بک من که، همطور که پیغمبر چنین میگفت. و استعاذته، حالا اینجا یه به اصطلاح سطح بحث رو یک مقدار بالاتر میبره. ایشون میفرماید که اصلا کسی که در مقامات پایین باشه هنوز گرفتار نفس خودشه، اون امنیت و راحتی و منفعت رو برای خودش میخواد، دفع ضرر رو از خودش میخواد. در حالی که کسی که به مقام لقاء الهی و فناء فی الله رسیده، اون اصلا چیزی برای خودش نمیخواد و جز خدا اصلا چیز دیگری رو نمیبینه. لان من کان فی هذه المرتبه کانت قبلته فی دعائه و استعاذته طلب راحت لنفسه او دفع اذن آن، فهو بعدو اسیر الهوا معتکف على طلب ما هو الاولى لنفسه، تارتن یعتریه الخوف و تارتن یسلبه الرجا، فهذه كلها اشتغال به غیر الله. فاذا ترقى العبد عن هذا المقام وفنى عن نفسه وفنى ايضا عن فنائه عن نفسه، فها هنا يترقى عن مقام الاستعاذة ويسير مستقرقا في نور البسم الله. الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه واله لما قال في سجوده اعوذ بك منك ترقى عن هذا المقام فقال انت کما اثنیت علا نفسک. از این مرحله میره به مراحل بالاتر. این هم رکن دوم بحث. پس ما رکن اول رو که استعاذه بود گفتیم، رکن دوم رو هم که مستعاذ و به بود گفتیم. رکن سوم که ایشون میخواد بحث بکنه رکن مستعیذ هست، که مستعیذ یعنی اون کسی که در واقع پناه میبره. چه کسی باید پناهنده بشه؟ خب این رکن سوم رو هم میگیم با توجه به مقدار وقتی که داریم، ولی رکن چهارم و پنجم انشاءالله میمونه برای جلسه بعدی. ایشون اینجا آوردن که ما در قرآن کریم آیاتی که داریم یه جایی خود رسولان الهی دارن استعاذه میکنن، یه جایی هم امت داره استعاذه میکنه. بنابراین همه باید استعاذه بکنیم، یعنی همه بندگان خدا استعاذه میکنن، چه اونهایی که در سطح رهبری هستن چه اونهایی که در سطح امت هستن. این طور نیست که مثلا ما بگیم که استعاذه فقط مخصوص مثلا امته، یا بگیم استعاذه فقط مخصوص رهبران هست. در واقع در فرهنگ اسلامی غیر از رهبران خود امت هم میتوانن مستقیما به خدا پناهنده بشن، به خدا پناه ببرن. لازم نیست برن پیش یک کسی دیگری که او بخواد براشون استعاذه بکنه. نه، این وجود داره در فرهنگ قرآنی. وعلم ان القرآن والاخبار يدل على ان كل انسان يجب عليه ان يستعيذ بالله. بر اساس اونچه که در قرآن آمده و بر اساس اونچه که در روایات آمده، هر انسانی واجبه که به خدا پناه ببره، چه در سطوح رهبران چه در سطح امت. چرا حالا؟ دلیلش چیه؟ من بخشی از دلایل رو براتون میخونم، همه متن رو باز نمیخونم. می‌فرماید ولأنه تعالی، یه دلیلش اینه، دلایل دیگری هم داره، یه دلیلش اینه، ولأنه تعالی به خاطر اینکه خدای متعال امر نبینا صلی الله علیه و آله بالاستعاذة مرتن بعد اخرى. وقتی ما قرآن رو نگاه میکنیم میبینیم که خدای متعال پیامبر ما را که درود خدا بر او باد پشت سر هم امر به استعاذه کرده. کجا؟ این آیاتی که الان میخونیم. قل، قل یعنی چی؟ یعنی داره به پیغمبر میگه بگو. قل رب اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. باز آیه دیگه، قل اعوذ برب الفلق. باز آیه دیگه، و قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. ببینید این خطابات به پیغمبره. یا در سوره اعراف می‌فرماید که و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. تو سوره حامیم سجده می‌فرماید مشابه این هست. فهذه الآیات دالتون الا انه صلی الله علیه و آله مأمور بالاستعاذة بالله سبحانه. از این آیات ما می‌فهمیم که پیامبر از نایه خدا امر شده بود که به خدا پناه ببرد. والامر به حاله امر به حال الامه. وقتی که خدا به پیغمبر میگه کاری رو انجام بده، این امر به امت هم هست. چرا؟ از لا خصوصیت للاستعازت بهی صلی الله علیه و آله دون الامه، چون هیچ ویژگی وجود نداره در استعازه که ما بگیم اون ویژگی باعث میشه که خدای متعال فقط به پیغمبر بگه تو استعازه کن، تو به خدا پناه ببر، ولی امت لازم نباشه که به خدا پناه ببرن. نه اتفاقا پیغمبر که خدا نگه او به خدا پناهنده شده، در واقع امت بیشتر احتیاج هست که به خدا پناهنده بشن، ولی در این حال خدا به پیامبرش خطابات رو داره، امت هم باید از اینها درس بگیرن. چند تا آیه دیگر هم آورده از انبیاء دیگه، مثلا درباره حضرت نوح تو قرآن کریم داریم که حضرت نوح اینجور فرمود: اعوذ بکن اسألک ما لیس لی به علم. وقتی اون ماجرای پسرش پیش آمد و حضرت نوح فرمود که خدایا تو گفتی که اهل من نابود نمیشن و پسر من از دست رفت، اونجا خدای متعال فرمود که لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. بعد جناب نوح فرمود که اعوذ بکن اسألک ما لیس لی به علم، یا یه جای دیگه میگه که از این که از جاهلان باشن. یا حضرت یوسف سلام الله علیه در ماجرای زلیخا اینطور میگه: معاذ الله انه ربی احسن مثواي. پس حضرت یوسف استعاذه کرده دیگه، به خدا پناهنده شده در زمانی که زمینه گناه وجود داشت. یا باز از حضرت یوسف هست، وقتی که برادران گفتن به جای بنیامین شما بیا یک کسی دیگه، یکی از ما رو به جای او بگیر، باز حضرت یوسف فرمود: معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. یا از حضرت موسی سلام الله علیه نقل شده که وقتی که بحث ذبح بقره پیش آمد، اون بنی اسرائیل بهش گفتن که قالو، گفتن اتتخذنا هزوا، مسخره داری میکنی که یه گاوی رو بکشیم مثلا از گوشتش بزنیم به بدن این مرده زنده میشه، مثلا ما رو داری مسخره میکنی؟ حضرت موسی فرمود: قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. مسخره کردن کار انسان‌های جاهل و بی‌خرده، من پناه میبرم از اینکه از پناه میبرم به خدا از اینکه از جاهلان باشم. یا وقتی که فرعون او را تهدید کرد و حکومت فرعون موسی را تهدید کرد به قتل، اونجا حضرت موسی سلام الله علیه دوباره بحث استعاذه پیش آمد: انی عذت به ربی و ربکم ان ترجمون. من به خدا پناه میبرم که رب من است و رب شما، از اینکه شما بخواهید که مرا مورد رجم قرار بدید. یا در جای دیگری باز حضرت موسی فرمود که انی عذت به ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. یا در مورد مادر مریم همسر عمران داره که گفت: و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. خدایا من این مریم و ذریه مریم رو به تو میسپرم از شر شیطان رجیم. یا خود مریم وقتی که با جبرئیل مواجه شد گفتش که قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اگه تو آدم با تقوایی هستی، من به خدای رحمان پناهنده شدم و پناه میبرم. جمیع و ذالک علی وجه المدح و الاستحسان، این آیات رو که ما نگاه میکنیم همه دارن از استعاذه انبیا و غیر انبیا، حتی مثل حضرت مریم سلام الله علیها یا مادرش، به نیکی یاد میکنن، با مدح یاد میکنن. حالا در این آیات اخیر شما ملاحظه فرمودید که متعلقات پناهندگی هم ذکر شده، یه بار از تهدید به قتل داره پناه میبره به خدا که از سوی دشمن مثلا حضرت موسی شده، یه جا از اینکه بهش میگن مسخره میکنی از اینکه کار جاهلانهی بکنه داره به خدا پناه میبره. یعنی موضوع این استعاذه ها هم میبینیم که متنوع شده، متعلقشون متنوع شده. ملا صدرا میگه که فهذه الآیات دالتون علی ان الانبیاء علیهم السلام من یحظو حظوهم من الاولیاء کانوا ابدا فی الاستعاذة بالله من شر شیاطین الانس والجن. این آیات نشون میدن که هم انبیا هم پیروان انبیا پیوسته در حال استعاذه به خدای متعال بودن، به خدا پناه میبردن. بعد هم یه نکته ای البته دارن که میفرماین این استعاذه مال همین عالم ملک هست و مال همین نفوس جزئی هست، اما عوالم بالا اونجا شیاطین حضور ندارن. در عالم ملکوت دیگه شیطان و ابلیس حضور ندارن تا اینکه تهدید برای انسان باشن و اونجا هم استعاذه وجود داشته باشه. در واقع عالم عقل و عالم مجردات از مسئولیت برخوردار هست و اونجا شیاطین راه ندارن. این هم رکن سوم. پس ما سه تا رکن رو امروز بحث کردیم. اول خود استعاذه بود، دوم مستعاذ به بود و سوم هم مستعیذ بود. انشاءالله در جلسه بعدی باقی مونده این ارکان رو که دو تا رکن هست، مستعاذ من و ما یستعاذ لعجله هست که انشاءالله در جلسه بعدی اونها رو هم خواهیم گفت. بعد یه جنبندی با روی کرده امنیتی از این بحث بسیار مهمی که مرحوم صدر المتعلمین در مقدمه جلدیه که تفسیر خودشون دارن انشاءالله خواهیم داشت. از حوصله و توجه شما سپاسگزارم. دست به دعا برمیداریم، میگوییم خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای دکتر اگه باز ملاحظه ای مطلبی هم هست من در خدمتتون هستم.
ممنون و متشکر. استفاده کردیم، خیلی بحث جالبی است. انشاءالله جمع بندی رو هم که بشنویم بحث بسیار شیرین تر هم خواهد.
محفوظ باش. التماسی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد على محمد وآل